أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز این بود که در غلات اربعه گندم، جو، خرما، کشمش خرج و مخارج را باید کم کنه، یعنی میتواند کم کنه. اگر تصفیه شده به حد نصاب برسد زکات داره، و اما اگر به حد نصاب نرسد زکات نداره. مثلا که زمینی را گندم کاشته است، خوب خرج کرده است، پول عمله داده، پول آب داده، پول تخم داده، بعدشم مواظبت کامل گندم را از کاخ جدا کردیم، به مقدار مثلا 40 من گندم خرج این زمین شده. اما الان 144 من به بالا، 144 من به حد نصاب گندم داره. این گندم زکات نداره. چرا؟ برای اینکه خرج و مخارج رو باید کم کنه. اگه بعد کم کردن خرج و مخارج به 144 من رسید، اون وقت زکات دارد و الا نه. این مسئله یه اختلافی درش هست راجع به اجاره. مثلا اجاره از دولت که بهش میگن مقاسمه، یا مالیات دادن به دولت که بهش میگن خراج، اینها را 2 روز قبل خوندیم، روایت هم داشتیم، 2 روایت هم خوندیم که فرموده است این خرج و مخارج را کم کن. اگر 144 من داشتیم زکات بده و الا نه. لذا اون مسئله رو که نحوه اجماع در مسئله هست و گفتن که هرچه مربوط به مالیات و مربوط به خراج و امثال اینهاست که مربوط به دولت، به دولت میده کم کنن. اما وقتی رسیدن به مسئله دیروز، که صحبت کردیم، گفتن یه زمین را اجاره کرده، حالا پول اجاره میده، شهر 144 من گندم داره، اما 40 منش رو اجاره دادیم. این 144 من آیا زکات داره یا نه اختلافه؟ و بعضی ها گفتن بله زکات داره. ایشون گفتن خوب چه فرق است بین این که اجاره کنه از دولت یا اجاره کنه از ملت، چه تفاوت؟ گفتن ما نمیدونیم، روایت راجع به دولت راجع به ملت نداریم، پس اگر اجاره بکنه از دولت میتونه کم کنه، اجاره بکنه از ملت نمیتونه کم کنه. برای این مسئله خیلی سر و صدا هم شده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه قریب 10 دلیل می آورد برای این که خرج و مخارج را کم نباید بکنن به غیر همون خراج و مغازمه، در حالی که 10 دلیل را صاحب جواهر نقل میکند در آخر کار یه جمله داره. جمله صاحب جواهر اینه: من نوشتم ولقد اجاد صاحب الجواهر بعد الاستدلال القریبت بالعشر کل ما اجاد الفقیه التأمل فی المسئله ازداد القول به خروج المعونه مطلقا کما هو واضح لمن حصل له. فقیه اگر تتبع بکند، اگر تأمل بکند، هر چه تأمل بکند میرسد به اونجا که خرج و مخارج و مطلقا باید کم کنیم، اگه به حد نصاب رسیده است باید زکات بده و الا نه. در مسئله اون 7-8 دلیل بعضی ها تمسک کردن به اطلاقات، گفت آقا روایاتی که میگه هر که 144 من گندم یا جو داره یا کشمش یا خرما داره باید زکات بده، نداره خرج و مخارج کم کن یا نکن. و اطلاقات به ما میگه که خرج و مخارج را کم نکن. خب این اطلاقات نمیتواند کارساز باشه، برای اینکه اطلاقات در مقام بیان خصوصیات نیست. وقتی در مقام بیان خصوصیات نشود، مهمله قضیه رو میگویم، همین مقدار به طور مطلق 144 من گندم هر که داشته باشن، اما حالا این 144 من خرج و مخارج داره نداره، اینا دیگه در صدد نیم، نصاب 144 من این روایت ها در باره نصاب، اما خصوصیاتی که این باید مراعات بکند نفیان اثباتن اطلاقات اینجوری به قول بزرگان میگن که در مقام تشریع حکم نه در مقام خصوصیات، بنابراین اطلاقی در کار نیست. یه دلیل ضعیفتر آوردند، قاعده ضرر، گفتن که قاعده ضرر به ما میگوید که این نمیدانیم آیا مثلا 144 من گندم که داشت این باید زکات بده یا لازم نیست زکات بده، بخواد زکات بده خرج و مخارج کم نکنه ضرر، قاعده لا ضرر میگه لازم نیست بدی. اینم این دلیل. خب در حالی که اصلا خود این نصاب و خود این زکات ذاتش ضرره، اگر به حسب ظاهر بسنجیم، اگر هم به حسب واقع بسازیم بسنجیم، خب ذاتش منفعته. قرآن در بارش باره ها میگوید که انفاق بکن تا خدا برکت بده، حتی قرآن میفرماید انفاق بکن تا خدا 70 برابر به تو پاداش بده. اصلا یه قاعده کلی این که در باب احکام ضرری قاعده لا ضرر راه ندارن، برای اینکه جعل حکم شده رو ضرر، وقتی جعل حکم شده باشد روی ضرر ما بخوایم قاعده لا ضرر رو بیاریم، نفعن یا ضررن فرقم نمیکنه، نفیان یا اثباتن، قاعده لا ضرر اصلا از باب خمس و زکات و از با در باب ربا و امثال اینها اصلا قاعده لا ضرر بیرون است. یه دلیل سومی بهتر از دلیل اول و دومی، یه روایتی در فقه الرضا، این فقه الرضا مسلم فضلای جلسه فقه الرضا را دیدم، یه کتابیش فقهی فروعات خوبی هم داره، اما اون کتاب خیلی رساست در نقل روایات، شاید در تمام فقه الرضا 10 روایت متشتت و متعارض و اینا نداشته باشیم، خیلی رساست. اما این فقه و رضا مالکیه معلوم نیم، آیا مال حضرت رضا سلام الله علیه معلوم نیم؟ استاد بزرگوار ما آقای بروجردی نفیان یا اثباتن درباره ساکت بودن، در حالی که ایشون خیلی کوشش میکردن این کتابهای نادر رو سند بش بدن. اما من یادم نیست راجع به فقه الرضا ایشون سند داده باشن، اما نفیش هم یادم نیست. اما استاد بزرگوار ما حضرت امام جدن میگفتن یه رضانام این فقه نوشته، اسمشان فقه الرضا گذاشته، یا صد رضا یا شیخ رضا. اما مرحوم صدوق اول و صدوق دوم طبق این فقه الرضا خیلی روایت دارن، خیلی فتوا دارن. مثلا همین جا فتوا داریم، هم صدوق اول در مغنم، هم صدیق و صدوق دوم در هدایه، هم در فقیه من لا یحضر الفقیه، اینا فتوا دارن. اینی که خرج و مخارج رو کم نباید بکنید، اگه 144 من هست ولا این که نصفش هم خرج کرده باشد باید زکات این 144 من رو بدید. هر ستشون جزمن گفتن، جاهای دیگه هم نظیرش رو زیاد داریم که مرحوم صدوق اول و مرحوم صدوق دوم رو فقه الرضا فتوا دادن. بعضی ها حد میزنن این فقه الرضا، این رضا اسمی نی وصفیه، یعنی فقهی که اهل بیت علیهم السلام از این فقه راضی هستن، این معناشه. و این رساله مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه بوده، توضیح المسائلش بود. ما توضیح المسائل، مراجع توضیح المسائل دارن. خب قبلا هم مثلا مثل صاحب جواهر نجات العباد داشته خیلی ها. مرحوم صدوق هم رساله عملیه داشته، این بوده. و چون که مرحوم صدوق اخباری بوده، نه اون اخباری بی سواد، یعنی فتوا طبق روایت می داده، مباحث عقلی و مباحث عرفی و اینا را گفته نه. معنای اخباری اونا که میگن صدوق اخباریه، معناش اینه، یعنی اینها تا روایت نبود فتوا نمیدادن. و حدس میزنند این فقه الرضا مال صدوق اول رساله شونه طبق روایات، چون که رساله بوده دیگه سند روایات رو نقل نکردن، مضمون روایت رو برای به طور فتوا نقل کردن. صدوق دوم هم تأیید میکنه باباشون صدوق اول را، و این دوتا میگن فقه الرضا سندیت داره. اما بعد اللتی یا ولتی این فقه الرضا مرسله است، در این فقه الرضا یه جمله داره، از این جمله استفاده کردن، مخارج رو کم نکن. جمله فقه الرضا رو من بخونم، میفرماین که فإذا بلغ النصاب بعد اخراج حد حست سلطان اخرج منه العشر. وقتی حصه سلطان را کم کردیم اون وقت باید یه عشر بدیم. اگر حصه سلطان را کم کنیم از نصاب بیفته زکات نداریم، اگر حصه سلطان رو حساب بکنی بازم 144 من داشته باشی، ولی زمین رو اجاره کردی 40 من اجاره دادی، زکات دارن. فاذا بلغ النصاب بعد اخراج حصت السلطان اخرج منه العشر. میخوان مفهوم گیری کنن، میخوان بگن که از این بعد اخراج حصت سلطان حس میفهمیم، مفهوم میفهمیم، یعنی فقط حصت سلطان یعنی اون خراج، اون مقاسمه، او تکم میشه، اما غیر از اون کم نمیشه. مشکل است انسان این مسئله به این مشکلی رو با این مفهوم درستش بکنه. کذا معمولا هم قدما هم متأخرین وقتی به روایت فقه الرضا میرسن میفرمایند روایت فقه الرضا از نظر سند و از نظر دلالت دلالت نداره. این ما داریم این رو صحبت میکنیم، شما رفتی ادله میاری که زکات نداریم، حالا میرسیم به اون چش، حالا میرسیم. یه هفشت و دلیل صاحب جواهر اینجوری این ادله رو میاره، بعد از اون که ادله رو اوورد همه عبارت که خوندم می فرماید که کل ما اجاد الفقیه التأمل فی المسأله، که آیا معونه حساب می شد یا نه، ازداد القول به خروج المعونه کما خوب واضح لمن حصل له التأمل. یعنی این هفشت دلیل که من سه تا دلیلشو گفتم دیگه اونها خیلی ضعیفه. دلیلی از برای این که خرج و مخارج و کم نکنیم و زکات واجب باشه دلیل نداریم. مرحوم صاحب مسماح، مرحوم حاج آقا رضای همدانی، یک کتاب زکات دارن اما ناقصه. خب می دانید دیگه مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه هم طهارتشون هم صلاتشون هم این کتاب زکات و رهنشون خیلی دقیقه، خیلی قبولش دارن همه معاصرین ایشون، ایشون رو قبول دارن. اما اینجا یه جمله دارن به مقام شامخه ایشون نمیخوره. مرحوم حاج آقا رضا میفرمایند زکات داری، خرج و خارج رو کم نباید بکن. چرا؟ میفرمایند برای اینکه در روایات ما سؤالن و جوابن از اون چیزی نشده همین عدم سوال، عدم جواب دلیل بر اینه که زکات روی اون هست. و ایشون روی این حرف هم پافشاری هم داره، در حالی که خود همین مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر کفایه مرحوم آخوند اگر یادتون باشه در اول جلد دوم کفایه یه جمله دارن و می فرماید قضایای مشهوره اگر سوالن و جوابن از اون اثری نیست دلیل بر عدم وجوب است. مثال میزنن به قصد وجه، قصد تمیز، که آیا من واجبه بگم 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم واجبن قربت الله یا نه؟ مرحوم آخون بفرمان که قصد بچه و لازم نیم. چرا لازم نیم؟ برای اینکه اگه لازم بود این فتوای مشهور، این چیزی که همه مردم مبتلا بشونه، امام علیه السلام باید فرموده باشد راوی ها باید سوال کرده باشند و این که مفروغون عن گرفتن دلیل بر عدم وجوبه. و مرحوم محقق همدانی اتفاقا همین را در اون حاشیه بر کفایه میپذیرند، ضد این فرمایشی که اینجا فرمودن. لذا باید بگیم بهترین دلیل از برای این که اونایی که خرج کرده باید کم کنه دلیل مرحوم حاج آقا رضاست. این هم ضعیف خیلی حتی پیش خود مرحوم محقق همدانی. اما برای اینکه کم کنه دلیلای خوب داریم. یک، این اولویتی که دیروز گفتم که ایشون حالا اشاره کردن، خب این حصه سلطان با اجاره دادن چه فرق میکنه؟ ما بگیم که زمین را اگر اجاره کردی 40 من گندم باید 40 من گندم را حساب کنیم، و اما اگر 40 من ازت گرفتن نباید حساب بکن. تو فرق میکنی، اگه حساب باید بکنی 144 من نداره، اگه حساب نباید بکنی 144 من نداره. و اما بگیم که حصه سلطان با حصه موجر تفاوت میکنه، ما دیروز میگفتیم که اگه اولویت نداشته باشد لااقل مثل همین. و قضیه مفروغون عن شده، لذا چون که مالیات دادن به سلطان جور اون وقت و اجاره دادن به سلطان جور اون وقت در زمان ائمه طاهرین خیلی فراوان و مشهور بوده، لذا هی سوال جواب میکردن و الا قضیه مشهور بوده. این که هرچه انسان زکات واجب میشه، هرچه خرج و مخارج داره کم میکنه، اگه 144 من شد زکات میده و الا نه. دلیل دومی که ما آوردیم دیروز گفتیم که علاوه بر این القاء خصوصی یا سیره هم همینه. سیره میگه هر کی 144 من گندم داره، خب یه کسی که یه زمین اجاره کرده 40 من گندم شده دست به او 144 من گندم نداره، برای مخواد پور داده باشه، مخواد گندم داده باشه. که کسی که 144 من گندم داره اما 100 منشو خرج آب و عمله و نمیدونم مالیات و امثال اینا کرده که این 144 من گندم نداریم. چیزا ما میگفتیم اصلا مسئله سالبه به انتبا موضوعه. اینم دلیل خوبی است انصافا. دلیل آخر ما هم اصل. یک کسی 144 من گندم داره، 40 منشو خرج کرده، 100 من براش باقی مونده، نمیدونه زکات براش واجبه یا نه، رفع اعمال یعلمون، میگه نه. مسئله خیلی اگر مطالعه کرده باشید در جواهر خیلی مسئله سنگینه، اما خلاصه اون چه گفتم مثلی که خوب گفتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.